الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال علي عليه السلام توحيده تمييزه عن خلقه وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة إذلة. ابن محمد عن الوشتا عن ثعلبة ابن ميمون عن ابي مريم قال قال ابو جعفر عليه السلام لسلمة ابن كيهل والحكم ابن اتيبة شرقا او غربا فلا تجدان علما صحيحا الا شيئا خرج من عندنا اهل البيت. ورواه الكشي في كتاب الرجال عن محمد ابن مسعود عن علي ابن محمد ابن فيروزان عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن عباس ابن معروف بله. آدرس وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 47 حدیث 22 باب 7 باب وجوب الرجوع فی جمیع الاحکام الی المعصومین علیهم السلام. این همین حاشیه همین صفحه کتاب. ولی علالذی هو اختیاری ان لازم الماهیت اعتباری و کل معلول لذیه قد لزم ففی سوى المعلول الاول حتم من قول الاشراق انتزائیتها و ایزن انسلاب و سنخیت ها تشکیه للفی لواهد صور حیثون تفل ماهیت انهو زهر مثلون سلاب کونه ها مرتبطه و ذات و مجعولین به ها مشترطه. ثم شرعت في ذكر الأدلة على القول المرضي فمنها قولي ولي على القول الذي هو اختياري أن لازم الماهية اعتباري وإنما كان اعتباريا لأنه يلزمها بماهيه مع قطع النظر عن الوجود حتى أن الماهية تكون متقررة منفكة عن كافة الوجودات لكان لازما لها. والماهية بهذا الاعتبار اعتباري بالاتفاق فما يلزمها كذلك اولا بالاعتباریه و کل معلول لذیه ایل صاحبهی و هو العلت و هازا من قبیل قولهی انما یعرف ذلفضل من الناس ذوو قد لزمه لاستحالة انفكاك المعلول عن العلة. فإذا تمهد هاتان المقدمتان فتیسب المعلول الاول للجائل الحق والقیوم المطلق حتم ولزم من قول الاشراق وهو مجعولیت الماهیه انتزائیتها ای انتزائیت ذالک السوا لأن الكل لازم ماهية المعلول الأول إذ المفروض أن ما هو الصادر بالذات والأصل في التحقق لمعلول الأول هو الماهية وما سواه معلول ولازم لماهيته وحينئذ فالمحذور لازم و استثناء المعلول الاول لانه لازم الوجود الخارجی فان الواجب تعالی ماهیته انیته و ایضا منها علی المختار انسلاب و سنخیتها ای سنخیت الماهیات کل فیعل شیء لا کن ندا من البحر فانه تولیدون تعالی عن ذلک لواهب الصور متعلق بسنخیتها حیث تعلیلی انتفاء الماهیت عنه سبحانه ظهر سابقا و معلول الوجود وجود و علت الماهیت ماهیت فالماهیت لا تسله للمجعولیه و الاختصاب حاله معلومت فبقی الوجود و منها مثل انسلاب کونها ای کون الماهیت مرتبطتن بالجائل حیث تلاحظ من حیث هیهیه مع قطع النظر عن الوجود فکیفان الایجاد والارتباط والحال ان ذات مجعول بالذات بهی ای بالارتباط الالجائل مشترطتون بل یکون این الارتباط الحقیقی. ایشان می فرمایند که دلیلی که ما اقامه می کنیم بر مجعولیت وجود عبارت از این برهان هست که احتیاج به تمهید دو تا مقدمه داره. مقدمه اول اینه که هنگامی که لازم را بررسی میکنن میگن که لوازم یا لازم وجود خارجی هست یا لازم وجود ذهنی یا لازم ماهیت من حیث هیهیه. البته محقق دوانی در اینجا رأیش اینه که تمام لوازم یا لازم وجود ذهنی هست یا لازم وجود خارجی و لازم ماهیت من حیث و هیهیه با قطع نظر از وجود خارجی و ذهنی نداریم. لکن محققین بر این معنا هستند که لازم سه جوره: لازم وجود خارجی مثل حرارت نسبت به وجود خارجی آتش، لازم وجود ذهنی مثل کلیت نسبت به وجود ذهنی انسان، لازم ماهیت من حیث و هیهیه با قطع نظر از وجود خارجی و ذهنی مثل امکان نسبت به ماهیت، ماهیت انسان. این قول بر این که ماهیت یا با وجود خارجی موجوده یا با وجود ذهنی موجوده و از این دو حال خارج نیست، برای که ماهیت من حیث و هیهیه یه تحققی برای خودش نداره، همیشه یا به برکت وجود خارجی موجوده یا به برکت وجود ذهنی. لازم ماهیت من حیث و هیهیه یعنی چه؟ جوابش اینه که البته این معنا که گفته میشه به عنوان قضیه حینیه هست نه به عنوان قضیه شرطیه. لازم ماهیت، لازم ماهیت است نه به شرط وجود خارجی و نه به شرط وجود ذهنی، بلکه در حین وجود خارجی و در حین وجود ذهنی. بنابراین به این معنا که اگر چنانچه ماهیت من حیث و هیهیه یه نحوه تقرری داشت منفکتن عن الوجودین الخارجی و ذهنی، این لازمش بود. البته ماهیت همیشه یا موجوده به وجود خارجیه یا موجوده به وجود ذهنی، لکن این لازم ماهیت که امکان باشه نه مربوط به وجود خارجی شه نه مربوط به وجود ذهنی شه، که اگر ماهیت یه نحوه تقرری و تحققی ورای وجود این خارجی و ذهنی هم داشت، این لازم ماهیت بود مثل امکان. البته ماهیت هنگامی که ملزوم لازم خودش هست، یا موجوده به وجود خارجی یا موجوده به وجود ذهنی، لکن تحقق ماهیت به وجود خارجی یا ذهنی شرط لزوم این لازم نیست مثل امکان. این در منطق گفتن و در جاهای دیگر گفتن، این امر مسلمیه پیششون. حالا که اینجوری شد، پس ما یه لوازمی داریم که مربوط به وجود خارجی شیعه، یه لوازمی است که مربوط به وجود ذهنی شیعه، مربوط به وجود ذهنی ماهیته، یه لوازم و عوارضی است که مربوط به ماهیت من حیثیه هست. ماهیت خودش با قطع نظر از وجود خارجیش یا وجود ذهنیش، لازمه ماهیت هست در قلمرو حمل اولی، مربوط به حمل شایع نیست، مربوط به وجود خارجیش یا وجود ذهنیش نیست. مثل امکان که لا ضرورت وجود و لا ضرورت ماهیت باشه، که ذهن انسان این را به صورت یه امر ثبوتی در میاره، تساوی ماهیت نسبت به وجود و عدم، لازم ماهیت من حیث و هیهیه هست. وجود خارجی و ذهنی ماهیت در لزوم امکان برای ماهیت هیچ مدخلیتی ندارد. هیچ. عرض میکنم که این مطلب دوم اینه که ماهیت من حیث و هیهیه، اون ماهیتی که ملزوم امکانه، امر اعتباری است. ماهیت وقتی امر اعتباری نیست که به وجود خارجی وجود پیدا بکنه، به وجود ذهنی وجود پیدا بکنه، وجود واسطه عروض تحقق بشه برای ماهیت، ماهیت هم یه نیمه تحققی پیدا بکنه به برکت وجود خارجی یا ذهنی. لکن ماهیت من حیث و هیهیه به این یه امر اعتباری است. وقتی ماهیت من حیث و هیهیه امر اعتباری شد، البته همون موقعی هم که ماهیت به وجود خارجی موجوده یا به وجود ذهنی موجوده، اونی که اصالت داره وجودشه. ماهیت همون وقت هم امر اعتباری است. چیزی که هست به برکت وجود یه نحوه تحقق پیدا میکنه، به جوری که تحقق اولا و به ذات مال وجود است، ثانیا و بالعرض به ماهیت نسبت میدیم، مثل سفینه و جالس سفینه نسبت به حرکت. پس ماهیت در این مرحله، ماهیت با این لحاظ، ماهیت من حیث و هیهیه امر اعتباری است. وقتی شد امر اعتباری، لازم امر اعتباری هم اعتباری خواهد بود. پس امکان هم که لازم ماهیت من حیث و هیهیه هست، امر اعتباری است. برای که نه لوازم دیگری هم داشته باشه، حالا اگر داشته باشه، حالا ما مثال به امکان زدیم، عرض کردیم، بله اگر نه، اون لازمه ماهیت معلوم نیست که لازمه ما، اگه لازمه ماهیت باشه همین حکم داره. حالا ما در مثال خدشه نداریم، در مثال ها آیا هستش یا آیا ما هرچی هست، اگر ما حالا مگر عرض نکردیم، اگر چنون چه یه چیزی لازم ماهیت من حیث و هیه شد، امر اعتباری خواهد بود. چرا؟ برای که وقتی ملزوم اعتباری شد، نمیشه لازم اعتباری نباشه، بله ممکنه ملزوم اعتباری نباشه و لازم اعتباری باشه، لکن امکان نداره که ملزوم امر اعتباری باشه و لازم امر اصیلی باشه. بنابراین لازم ماهیت من حیث و هیهیه ناچار امر اعتباری خواهد بود، برای که سبک اعتبار از اعتبار اینجوری میشه. این یه مطلب. مطلب دوم، مقدمه دوم به عنوان پایه های این برهان عبارت است از این که هر معلولی لازمه علت تامه خودش هست. انفکاک معلول از علت تامه محال هستش، نمیشه. در اینجا اشتباه نشه که پس من آورین واجب تبارک و تعالی لازمش اینه که فاعل موجب باشه و تمام این عالم و آفرینش و این جان لازمه وجود او هستش پس میشه فاعل موجب. نه، والحق موجبون و لیس موجبا، نه موجب نیست، موجبه. الله تبارک و تعالی با صفات کمالیه، با صفات ثبوتیه، با اراده و اختیار علت تامه موجوداته. خداوند بی اراده و اختیار که خدا نیست، ناقصه. خداوند با اراده و اختیار، خدایی که کل الکمال و کله الکمال، و کسی که مسلوب الاختیار باشه و مسلوب الاراده باشه دوتا کمالا نداره. پس خداوند مرکب میشه وجودش از وجدان و فقدان، از دارایی ها و نداری ها، و به قول مرحوم حاجی در حواشی اسفار این شر رو تراکیبه، بدترین ترکیب ها ترکیب از وجدان و فقدان هست. خداوند متعال علت تامه عالمه، بله تام الفاعلیه، اما خدایی که دارای تمام صفات کمال هست که من جملش اراده و اختیار هست. پس هر معلولی لازم علت، انفکاک معلول از علت تام معنا نداره. چیزی که هست علت تقدم ذاتی بر معلول داره. تحرک فلیت فتحرک المهدا و یه تخلل فا تقدم علت بر معلول آشکار. اینم یه مطلب. حالا این دوتا مقدمه که روشن شد، برمیگردیم به اصل مطلب. از یه طرف مشائین مشهور حکما و مشهور حکما بر حسب قاعده الواحد و لا یستر منه الا الواحد، با معنای صحیح خودش که در باب علت و معلول گفته میشه، نه به عنوان معانی غلطی که از این قاعده میشه، بله آیا خداوند متعال قدرت نداره که تمام ممکنات رو خلقت کنه، فقط میتونه عقل اول رو خلقت کنه؟ نه، این اشتباهات را دور بریزیم از مغزمون. الواحد لا یصدر منه الا الواحدی که اثبات میکند احدیت ذات را، این قاعده که بنیانگذاری شده برای اثبات احدیت و دخالت ذات، ذات مرکب نیست، اجزا نداره، حیثیات گوناگون نداره، کثرت در اونجا راه نداره. بر حسب قاعده الواحد، عقل اول یک کلمه ایست که چون در لسان مشائین بوده همینطور در فلسفه اسلامی مونده. عقل اول یعنی یه موجودی که مجرد است، جوهری که مجرد است از ماده ذاتن و فعلا. حالا ملک بگیم، یه فرشتهی بگیم، ملک مقربی بگیم، عقل اول بگیم، هرچه هست. البته اینم که عقل اول گفته میشه یعنی حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، به خاطر اینه که فرشتگان هم تجلی وجودی او هستن، برای این که او بر حسب قواعد عرفانی مظهر اسم اعظمه که الله باشه و الله جامع جمیع اسماء. از این نظر موجوداتی که هر کدوم مظهر یه اسمی از اسماء الهی هستن و آیت هر کدومشون آیت یکی از اسماء و صفات حق هستن، همینطوری که اسم الله جامع جمیع اسماء هستش، پس اون کسی هم، اون وجود مقدسی هم که مظهر این اسم هستش، باید جامع جمیع کمالات وجودی باشه. بنابراین اینه که نه ملک راست مسلم، نه فلک را حاصل آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست که گفته شده در محیط عرفان، یا جلوه ای کرد رو خشدید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد که گفته میشه، معنای مبین همین معنا هست که انسان که حقیقت رسول الله صلی الله علیه و آله باشه و علی علیه السلام که نفس رسول هست به آیه شریفه و انفسنا و انفسکم، اینجوریه که اونها مقامشون محفوظه. حالا عقل اول یه ملکی یه فرشته ای اول و ما صدر، اول چیزی که از پروردگار صادر شد بر حسب حالا اون نظام مشائی که میگن که معروفه، این عقل اول از واجب تبارک و تعالی صادر شد. البته عقل اول وقتی صادر شد یه وجودی داره که خدا بهش عنایت کرده، یه وجود غیری داره که خداوند بهش عنایت فرموده، یه امکانی داره که مربوط به ذات خودشه، نمیشه بهش داد، نمیشه ازش گرفت، و یه این و یه ماهیت هم داره که حدشه، برای که معلول حد داره، این چهار تا. یکی هم علم به خودش، یکی هم علم به مبدا، میگن شش جهت درش پیدا میشه، چنان که اولین کتاب هم عرض کرد. حالا یکی از این چیزا باید از واجب تبارک و تعالی صادر بشه، یا وجود عقل اول صادر شده یا ماهیت عقل اول صادر شده. حالا اگر چنون که ما با اشراق دین هماهنگ شدیم و گفتیم که مجعول ماهیته، لازمش اینه که اون چه از واجب تبارک و تعالی صادر شده یا افاضه شده، خلقت شده، هر تعبیری که مناسبه با ساحت قدس ربوبی باشه، عبارت است از ماهیت عقل اول. بعدن بر حسب اون نظام اینجوریه که تمام موجودات دیگر هم به اذن الله تبارک و تعالی و به حول الله و قوته از عقل اول صادر شده. همین جوری که ما میگیم به حول الله و قوته یقوم و یقعد، ما میایستیم، ما مینشینیم، ما ایجاد میکنیم قیام و قعود را، اما به حول الله و قوته. همین طوری که حضرت عیسی علیه السلام میفرمند من مرده را زنده میکنم به اذن الله تبارک و تعالی، همین طوری که یک استخوان گاو مرده به یک مرده میزنن زنده میشه که قرآن هم ناطق به این معناست، به حول الله و قوته. همین طوری که خاکای زیر سم مرکب جبرئیل، حالا هرچی بوده، یک چیز بی جان را با جان میکنه، همین طوری که تربت مقدسه کربلای حسینی علیه السلام شفای مرزا هستش، چون خاک کوی یار هستش. عرض میکنم که اینا همش به اذن الله تبارک و تعالی است. عقل اول کیه در مقابل پروردگار؟ عقل اول یه موجود اینجوری به اذن الله تبارک و تعالی. حالا که اینجوری شد، اگر ما گفتیم که ما سوای عقل اول تمام موجودات غیر از عقل اول معلول عقل اولن و عقل اولن معلول حق تبارک و تعالی، و از اون طرف هم قائل شدیم بر مجعولیت ماهیت، لازمش اینه که اونی که از پروردگار افاضه شده چی چیه؟ عبارت هست از ماهیت عقل اول. و اونی هم که واقعیت و همه چیزیت عقل اول را تشکیل میده، عبارت هست از ماهیت عقل اول. و اونی هم که به اذن الله تبارک و تعالی علیت داره نسبت به سایر موجودات، ماهیت عقل اوله. و و از یه طرف هم گفتیم که معلول لازم علت. پس بنابراین عرایزی که عرض شد، ماهیت عقل اول ملزوم، تمام ماهیات دیگر، تمام ممکنات لازم ماهیت عقل اول. ماهیت خودش امر اعتباری است، میگیم ماهیت مجهوله، ماهیت من حیث و هیه هیه مجهوله با قطع نظر از وجود، وجود که امر اعتباریه، اتصاف هم که امر اعتباری میشه. اگر اینجوری شد ماهیت عقل اول یعنی عقل اول میشه امر اعتباری و تمام موجودات هم میشن امر اعتباری. چرا؟ برای که تمام موجودات غیر از عقل اول معلول عقل اول میشن به اذن الله تعالی، لازم عقل اول میشن، عقل اول میشه ملزوم. ملزومی که عقل اول باشه امر اعتباری است، ماهیت من حیث و هیه هیه هست. تمام موجودات هم که لازمه ی ماهیت من حیث و هیه هیه ی عقل اول هستند میشن امر اعتباری. نمیشه که ماهیت خودش امر اعتباری باشه و لوازمش اعتباری نباشن، اصیل باشن، ای که امکان نداره. چرا؟ حالا همه تکمیل شده برای روز امتحان، همه تکمیل. عرض میکنم که چرا عرض آقا این در جای خوده، این برای ربط حادث به قدیمه، این برای پیدایش کثرت از وحدته. در باب افعال الله تبارک و تعالی در اونجا باید اشکال کرد، پیدایش کثرت از وحدت یه بحثی در فلسفه مطرحه. الواحد لا یستر منه الا الواحد و الواحد لا یستر الا عن الواحد، دو تا بحث مطرحه. اما بحث الواحد در باب علت و معلول، بحث پیدایش کثرت از وحدت، ربط حادث به قدیم، این هم در الهیات به معنی الاخص در اونجا که خود حضرت عالی هم تشریف داشته و از محضرتون بهرمند بوده، عرض میکنم در اون دوره اول و در اونجا ملاحظه میفرمایید اینها تمام یه مقدارش به عنوان اصل موضوعی ما باید در اینجا بپذیریم. یعنی ما میتونیم تمام مطالب اینجا عرض بکنیم که نمیشه. بنابر مبنا اگر چنون که در جای خودش ثابت شد، بنابراین حالا که اینجوری شد، اگر چطور آقا؟ حالا کسی قبول نداشته باشه، مانعی نیست، مگر وحی منزله کسی قبول داشته باشه. تعقل به عقل انسان هرچی جور در اومد. از مرحوم کاشف الغطاء علی الله و مقامه سوال کردم همین مسئله را، اونجا ملاحظه بفرمایید. میدونم، عرض میکنم آقا کسی که قائل به مجهولیت ماهیت، قائل به اصالت الماهیم هستش. پس من حالا نه، این به اتفاق فریقه، این سوال جناب عالی، این باید جوابش داده بشه. بله، به ماهیت من حیث و هیه هیه به اتفاق فریقه این امر اعتباریه، ما این را عرض نکردیم. این لازمه این برهان این بود، ماهیت من حیث و هیه هیه به اتفاق فریقین، یعنی قائلین به اصالت الماهیه و قائلین به اصالت الوجود امر اعتباری. چیزی که هست، قائلین به اصالت الوجود میگن که ماهیت من حیث و هیه هیه وقتی که حیثیت مکتسبه یعنی الجائل پیدا کرد، اون وقت مثلا از اعتباریت میخوان بگن بیرون میاد. اون حیثیت مکتسبه چی چیه؟ اگر وجوده پس مجعول وجوده و اصیلم وجوده، و اگر وجود نیست پس ماهیت حالش هیچ گونه تفاوتی پیدا نکرده، همون مطالبی که در باب اصالت الوجود گفته میشه. معنیه
به سوال
نه نه، ماهیت من حیث و هیه هیه به اتفاق فریقه قبل از انتصاب الالجائل و قبل از کسب ماهیت حیثیت مکتسبه یعنی الجائل، همه میگن امر اعتبار. حالا چی چی؟ از چه از جائل صادر شده؟ عقل اول که صادر شد ماهیت من حیث هیه عقل اول صادر شد بنابر قول اشراقیین که مجعول ماهیته، ماهیت بی این معنا اعتباریه، هم بنابر قول اشراقیین هم بنابر قول دیگران. همه چیزی که هست اینا ممکنه بگن بله ماهیت وقتی انتصاب علل جائل پیدا کرد یه چیزی بهش اضافه میشه که حیثیت مکتسبه است، اون حیثیت مکتسبه وجوده، حالا شما دلتون نمیخواه اسمشو ببرید چیزی دیگه بفرمایید نمیشه. پس بنابراین ملجع میشن که اصالت الوجود رو بپذیرن. اگرم ماهیت بعد از انتصاب علل جائل حالش هیچ فرق نکرد، در این حال او وقت نمیتونستیم موجودون بهش بگیم، حالا میتونیم بهش بگیم این که انقلابه، محاله، این نمیشه. بنابراین اگر ما قائل به مجعولیت ماهیت شدیم، عقل اول یعنی ماهیت من حیث هیه عقل اول که به اتفاق فریقین امر اعتباری، سایر موجودات هم لازمه عقل اول، لازم امر اعتباری، اعتباری لازمش اینه که تمام ممکنات امور اعتباری. به سفسته هیچی نیست، همه چی امر اعتباریه، بالون که امر اعتباری نیست. اگر امر اعتباری بود در عالم اعتبارستان بحث نمی شد که آیا مجعول وجوده یا ماهیته، پس معلوم میشه موجودات امر اعتباری نیستن. البته در مقابل حق تبارک و تعالی وجودشون وجود رابطه، وجودشون وجود مستقل نیست، وجود ذلیه، اما اینجوری هم نیست که هیچ نباشن، امر اعتباری باشن، نه این طور نیست. پس بنابراین قول به مجعولیت ماهیت لازمش اینه که تمام موجودات غیر از حق تبارک و تعالی و عقل اول، غیر از پروردگار و عقل اول، همه موجودات امر اعتباری باشن و اعتباری بودن همه موجودات غیر از حق تبارک و تعالی و عقل اول باطله، پس قول به مجعولیت ماهیت هم باطله. و اما چرا عقل اول رو استثناء میکنیم؟ برای که خود اونها هم قائلین به مجعولیت ماهیت هم معتقدن که واجب تبارک و تعالی ماهیته و انیته ماهیت نداره. پس ماهیت عقل اول مجعول وجود خارجی حق هستش، وجود خارجی حق تبارک و تعالی اصیل اعتباری نیست، حتی میر داماد و محقق دوانی وجود را در حق اصیل میدونن، در ماهیات، در ممکنات ماهیت را اصیل میدونن، در عالم ربوبی وجود را اصیل میدونن. پس عقل اول گرچه همه چیزیتش همون ماهیتشه، اما میگیم که نه اون امر اعتباری نیست، اون اصیله. چرا؟ برای که مجعول وجود خارجی الله متعالی است و وجود خارجی چون اصیله اشکالی هم نداره که لازم او هم اعتباری نباشه، یعنی سبک اعتباری از اصیل جایزه، سبک اعتبار از اعتبار درست نیستش. اگه ملزوم اعتباری نشد لازمش ممکنه اعتباری باشه، اما الان عقل اول میگیم اعتباری نیست، برای که علتش وجود خارجی الله متعال هست، علتش ماهیت نیست. اما باز اونجا هم اشکال پیش میاد، برای که اگر چنون که ماهیت عقل اول مجعول حق تبارک و تعالی باشه، در حالی که پروردگار ماهیت نداره، لازمش اینه که فاقد شی معطی شی باشه، کسی چیزی که نداره میتونه اعطا بکنه. و سنخیت بین علت و معلول هم اون سنخیت صحیحی که قرآن میفرماید قل کلون یعمل و علا شاکلته، اونی که علی علیه السلام می فرماید توحیده و تمییزه و ان خلقه و حکم و تمییز بینونت و صفت لا بینونت و ازله، به جوری که بینونت ازلی یا ازلی که حالا تشکیلی کلمش هم ما نمی دونیم لازم نیا، به اون جوری. این یه برهان. نه حالا ماهیت نداره که یه چیزی ملزومش اصیل باشه خودش اعتباری باشه، اما یه چیزی که ملزومش اعتباری باشه خودش مسلماً اعتباریه. حالا او چون که علتش حق تبارک و تعالی است و وجود خارجی، ممکنه بگیم که تا در اونجا صرف نظر بکنیم، همونجا هم درستی، همونجا هم ماهیت عقل اول نمیتونیم معلول حق بدونیم، نمیشه، برای که سنخیت نیست و فاقدی شی نمیتونه معطی شی باشه. برهان دیگر بر این که وجود اصیل نماهیت و اتصاب، اعتبار سنخیت. این آقا باید درست درش دقت کرد تا اشتباهی پیش نیاد. اگر کسی گفت سنخیت باید بین علت و معلول باشه و الا لصدر کل شیء من کل شیء، اگر سنخیت نباشه در زمستان آدم باید یه چند تا قالب یخ بخره تو بخاری بریزه و گرم بشه برای که حرارت ایجاد بکنه، چون سنخیتی که بین علت و معلول نیست. در تابستان هم به جای کله یا آتش علوی اونجا روشن کنه و واقعا هوای خنک ازش، پس معلوم میشه بین آتش و حرارت. البته این مثالهایی که میزنیم تعالی الله از این حرفایی که ما و از این مثالهایی که ما عرض میکنیم، اینا برای روشن شدن مطلبه، اینا فاعل موجبه، حق تبارک و تعالی صرف الاختیار، اراده داره، اختیار داره. اجالتا این که میگن آقا کسی نمیخواد بگه بله سنخیت ندا و بحر باشه و اون تولیده و بلم گلد ولم یولد نمیشه. انسان کنار دریا، ای ساحل دریا رطوبت داره، این رطوبت های ساحل دریا یا کنار جود اینا یه ذرات صغیره از آبه و اگر چنونچه این خاکهای نم را بفشاریم یه ذرات صغیری از آب پیدا میشه. سنخیتی که نم با یم داره، سنخیتی که ندا و بحر با هم داره، سنخیتی که رطوبت خاکهای مرطوب لب جوی با جوی دارن، این سنخیت بین علت و معلول باطل. چرا؟ برای که تولیده، ذرات صغاریه، این آب از دریا صادر شده، این باطل، لم یلد ولم یولد، این باطل. سنخیت نم و یم بین علت و معلول محاله، باطله، درست نیست. اما سنخیت شیء و فی، زل و زی زل، البته تو اون اندازه که ذهن ماها میتونه مثال بزنیم، زل و زی زل شاخص را نهت فرموده جناب عالی، سایه ای انداخته بین این شاخص و سایه، یه سنخیتی هست. سایه منارهای صحن مطهر یه جوره، سایه درخت های باغ ملی یه جوری هسته، سایه انسان یه جوره، سایه درخت مناسبه با خود درخته، یه سایه انسان که سایه درخت نیست. یا عکس و آکس، اگر انسان یه طلب بنده طلب برابر آینه ایستادم، مسلماً عکس یه شجر اونجا پیدا نمیشه. این سنخیت اینجوری، نه سنخیت نم و یم که باطله، اون سنخیت باطله بین علت و معلول. همه تمام موجودات آیات خدا هستن، آیه با ذل آیه میتونه متباین باشه. اجالتاً خداوند موجوده، ممکناتم موجوده، اما این کجا و اون کجا؟ وجود او به ذات، وجود اینا بالغیره، وجود او مستقله، وجود اینها رابطه، وجود او غیر متناهیست، وجود اینها متناهیه، وجود او غیر محدوده، وجود اینا محدوده، وجود او ماهیت نداره، وجود اینا ماهیت داره. فرقها زیاد هستش، بینونت و صفتن، لا بینونت و ازلک نیست، که تباین بینونت ازلی 100% بینونت، نه بینونت صفتی هستش. توحیده تمییزه عن خلقه و حکم التعباله بان من الاشیاء بالقهر لها و القدرت علیها و بانت الاشیاء من بالخضوع له و الخشوع الیه. وقتی این دوری شد، از عدم وجود صادر نمیشه، از ماهیت وجود صادر نمیشه، از وجودم عدم صادر نمیشه. خداوند متعال موجوده، وجودی هم به ممکنات افاضه فرموده. و اگر چنون که ما قائل به مجعولیت ماهیت بشیم، سنخیت بین علت و معلول را نمیتونیم حل بکنیم. چجوری؟ آخه ماهیت مزاجش عدم الاباء عن الوجود والعدم هست، وجود مزاجش الاباء عن العدم هست. آیا اینا چه سنخیتی با هم دارن؟ از وجود ماهیت صادر شد، چه سنخیتی داره ماهیت؟ میدونم اگه اعتباری باشه که خداوند متعال که اصیله، پس اعتباری چطور؟ میدونم ماهیتی که امر اعتباریه از یه موجود اصیل که وجود بلا ماهیت هست صادر شده. ماهیت با هیچی سنخیت نداره، ماهیت خودش فقط با خودش سنخیت داره، چون ماهیتی با هیچی سنخیت نداره. عدم از عدم صادر، معنا نداره علیت و معلولیت در عدم، لیکن میگیم عدم العله علتون لعدم المعلول، ماهیت علت ماهیت بشه، جنس و فصل ماهیت هر علت قوام نو بشه که ماهیته، لیکن وجود میتونه منشه عدم بشه، منشه ماهیت بشه. چه سنخیتی؟ پس کلو یعمل و علا شاکلته، درست نیست؟ اگر اینجور بگیم نه اعوذ بالله، آیه قرآن هستش، علامه طباطبایی در جلد 13 المیزان صفحه 208 و 207 این معنا را روشن فرمودن، در ذیل بحث فلسفیون در این آیه مبارکه در اونجا بیان فرمودن این دو تا برهان. پس نمیتونیم قائل به مجعولیت ماهیت بشیم،
نمیدونیم.
عرض میکنم آخه نمیدونیم چجوری؟ نه ما ماهیت را میدونیم، وجود رو میدونیم، عدم هم بدیهیه برای ما، بدیهیه. اما وجود که بچم میگه که تو خیابون برف بود یا نبود، بچم میگه، بله، بچه هم میگه که عرض میکنم یه ماشین کوچیک برای من گرفتی یا نگرفتی. پس معلوم میشه ماشین کوچیکی یه ماهیت باشه، ممکنه برای این بچه وجود پیدا بکنه، ممکنه برایش وجود نداشته باشه. میگه که ماشین من تو تاخچه هستش یا نیستش، پس معلوم میشه بچه کوچیکم هست و نیست را کاملا تمیز میده و میدونه که ماشینش هم ممکنه هست دارای هستی باشه، ممکنه دارای نیستی باشه تو اتاق. اینا اینجوری آخه ماهیتی که نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم داره اصلا قابل جعل نیست، دون جعله،
قابل ما نمیده.
نه البته بدیهیات که میدونی ممکنه یک کسی البته فرمایش استالی عدم الوجود عدم او، بله، البته بین نبودن و نیافتن به اندازه بین اثبات و سلب فرق هستش، بنده تصدیق میکنم فرمایش استالی را، لکن بدیهیات اجتماع نقیزه این محاله. ممکنه یک کسی بیا بگه که نه ما نمیدونیم، ما نمیدونیم، محال نیست، ما نمیدونیم، نه میدونیم، اینجا جدی نمیتونیم بگیم نمیدونیم. چرا؟ برای که بدیهیات و ضروریات یه نعمتهایی است که خداوند متعال به بشر عنایت فرموده، آلت و ابزار درک نظریاته، نعمت الهی بدیهیات را عنایت کرده تا به وسیله با چراغ این بدیهیات و ضروریات تا اون اندازه که انسان میتونه پیش بره. ثم شرعت في ذكر الادله على القول المرضي. یه چند تا شعر فارسی هم اینجا یادداشت کردیم که در آینه بینید اگر صورت خود را، آن صورت آینه شما هست و شما نیست. عرض میکنم چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست، عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست، اما آیات پروردگار هست. سپس شروع کردیم ما در ذکر ادله بر قول مرضی. یک کسی می فرمود که قول مرضی یعنی چه؟ یعنی قولی که مختار و پسندیده ایشون هست و اختیار کرده، البته ایشون هم به عنوان مزاح می فرموده. فمنها قولی، یکی از اون ادله ای که بر قول مرضی و مختار که مجعولیت وجود باشه اقامه شده، فمنها قولی که برهان اولی بر مجعولیت وجود اینه که ما در شعرمون گفتیم که و برای من و دلیل بر قول من اون قولی که اختیار کردم اینه، این برهانیست که از اینجا پایه ها شروع میشه. یکی از اون ادله قول ما که در شعرمون گفتیم که برای من که مصنف این کتاب هستم بر قولی که اختیار کردم که مجعولیت وجود باشه، این برهان هستش که از اینجا پایه‌ریزی میشه. حالا یکی از مقدمه هاش اینه که لازمه ماهیت امر اعتباری است و انما کان اعتباریاً لأنه یلزمها بماهیه مع قطع النظر عن الوجود. اما لازم ماهیت اعتباری است به خاطر این که لازم ماهیت لازم آن ماهیت است به ماهیه. لازم ماهیت من حیثیه است با قطع نظر از وجود ذهنی و وجود خارجی. حتی لو فرض ان الماهیت تکون متقررتا منفکتا عن کافت الوجودات لکان لازما لها. حتی اگر فرض ما بکنیم که ماهیت گنه و تقرر و تحقق پیدا بکنه جدای از تمام وجودات، خارجی، ذهنی، وجود طبیعی، مثالی، وجود لفظی، کتبی، همه اینو، لکان لازمنده ها، به جوری که لازم ماهیت من حیث و هیهیه لازمیست که اگر ماهیت اینجوری هم فرضش بکنیم لازم اون ماهیت خواهد بود. و ماهیت و به حاضر اعتبار اعتباری جن بل اتفاق، و ماهیت به این اعتبار یعنی به اعتبار هیهیه در قلم رو و حمله اولی، و ماهیت به این اعتبار اعتباری به اتفاق فریقین. قالین به اصالت الماهیت ایران میگن، اونا میگن بله حیثیت متصله که پیدا کرد از اعتباریت بیرون میاد و اون حیثیت متصله همون وجوده.
این اتفاق کی گفت؟
نه اتفاق البته، خب یعنی برهان وقتی طرف خودشم قبول داشته باشه
قبول باشه
امر اعتباریه و قبول داره
از
البته. حالا گاهی میبینید که میفرمایش هستا انسان به درد چکونم گاهی گرفتاری در راه مشهد مقدس که تو ماشین میگفت که الهی به درد چکونم گرفتار نشید مثلا صلوات. یه حالا اینا به درد چکونم گرفتار میشه. و ماهیت به این اعتبار هم اعتباریه به اتفاق فریقه. فما یلزمها کذالک اولا بالاعتباریه. پس اونی که لازمه ماهیت اینجوریست کذالک یعنی ماهیت من حیثیه، پس اونی که لازمه ماهیت هست ماهیت اینجوریه من حیثیه، اون چیز اولاست به این که امر اعتباری باشه. چون که ماهیت خودش امر اعتباریه امکانش به طریق اولا امر اعتباریه. یه مقدمه. و کل معلول لذیه عید صاحبیهی قد لزمه. و هر معلولی هم نسبت به صاحب خودش که علت باشه لازم هست، معلول لازمه یه علت تامه هست. حالا در اینجا مرحوم حاجی کلمه زی را به ضمیر اضافه فرموده، از اون طرف هم که ادبا گفتن که نه زو به ضمیر اضافه نمیشه الا شاذن، میخوان عذرشو بخوان که نه، این از همون موارد شاذ. و هر معلولی هم نسبت به صاحب خودش که علت باشه قد لزمه، لازمه علت تامه. حالا از اینجا عذر این چیز ادبی هستش. و هازا من قبیل قوله انما یعرف ذل فضل من الناس زبو. اول این شعر اینه احنا المعروف ما لم ین بزل فیه الوجود انما یعرف ذل فضل من الناس زبو. گواراترین بخشش ها اون بخششی هست که وقتی به شخص میدن آبروشو نریزن، آهسته ای عذرم بخوان دستشم ببوسن که آیا کسی عریضه برای شما عرض کرده، مثلا اینجوری دستش ببوسد. این که آبروی انسان برای چارچوی دنیای چی احنا المعروف ما لم ينبذل فیه الوجود، وجود یعنی آبروی آدم نابود نشه. و انما یعرف ذل فضل من الناس زبو، صاحب فضل از مردم را صاحبان فضل میشناسن. حالا در اینجا زبوهو اضافه به ضمیر شده، ایشون میفرماین اگر هم ما گفتیم لذیه و زی را اضافه به ضمیر کرده، مثل اون شعر عربی است. و هر معلولی هم نسبت به صاحب خودش یعنی علت، لازمه ی علته لاستحالت انفکاک المعلول عن العله، به خاطر محال بودن انفکاک معلول از علت تامه. فاذا تمهد هاتان المقدمتان تمهده، فاذا تمهد هاتان المقدمتان، هنگامی که ممهد شد و آماده شد این پایه های برهان، تمهید شد تشیید شد، ففی سوى المعلول الاول للجائل الحق والقیوم المطلق، این للجائل الحق والقیوم المطلق متعلق به معلول هست. پس در سوای معلول اول که عقل اول باشه، که معلول جائل حق هست که خداوند متعال باشه و معلول قیوم مطلق هستش، در سوای معلول اول حتم و لزم من قول الاشراق و هو مجعولیت الماهیه انتزائیتها، در سوای معلول اول از قول اشراقیم که مجعولیت ماهیت باشه، لازم میاد و حتمی میشه انتزاعی بودن این سوا، یعنی تمام موجودات غیر عقل اول میشن انتزاعی. چرا؟ لأن الکل لازم و ماهیت المعلول الاول، برای که تمام موجودات سوای معلول اول لازم ماهیت معلول اول هست، چون علتشون معلول اول هست و معلول اول هم همه چیزیتش ماهیت شد. از المفروض و انما هو صادر و به ذات و الاصل و فتحقق لمعلول الاول هو الماهیه، زیرا که فرض ما اینه که اون چه صادر میشه، زیرا که فرض ما اینه که اونی که صادر به ذات است از حق تبارک و تعالی و اونی که اصل در تحقق است در معلول اول، ماهیتشه، ماهیت معلول اوله. و ما سواه معلول و لازم لماهیته، ما سوای معلول اولم که لازم و معلول ماهیت عقل اولم، و هین ازم فالمحذور و لازمون، اگر قائل به مجعولیت ماهیت شدیم ناچار باید بگیم تمام موجودات غیر عقل اول همه امر اعتباری هن، والون که نیست. و استثناء ال بله هستش، اگر ماهیت اگر لازمش نیست پس بفرما که لازمه ماهیت موجوده. پس تمام ما سوای عقل اول، اینجور که از ساری میفرمایید، لازمه ماهیت موجوده عقل اول هم بسیار خوب، پس لازمه وجودش هم، پس وجود باید پای وجود تو کار بیاد، بسیار خوب نمیشه. پس ماهیت من حیثیه هی امر اعتباری، تا پای وجود به میان نیا امر اعتباری، یا پای وجود بنابرای قائلین به اصالت الوجود، یا حیثیت مکتسبه بنابرای قول خودش، تا حیثیت مکتسبه تو کار نیا عن الجائل امر اعتباری، خودشونم میگن و همینجا ملزم خواهند بود. و استثناء المعلول الاول لأنه لازم الوجود الخارجی، فإن الواجب تعالی ماهیته انیته، اینی که ما استثناء کردیم معلول اول به خاطر اینی که معلول اول لازم وجود خارجیه، برای که واجب ماهیتش انیتشه. و ایزن منها علی المختار انسلاب و سنخیتها، برهان دوم. و ایزن اونی که دلیل ماست بر اون قولی که اختیار کردیم اینه که اگر ما قائل به سنخیت قالب مجعولیت ماهیت بشیم، لازمش سلب سنخیت ماهیت است با علتی که حق تبارک و تعالی باشه، ماهیتی سنخیتی با پروردگار نداره. و برهان دوم بنابر قول به مجهولیت ماهیت لازم یا سلب سنخیت ماهیات لواهب صور، سنخیتی با واهب صور پیدا نمی کنن. در همینجا مرحوم حاجی میخوان بفرمان سنخیتی که ما میگیم سنخیت شیء و فیعی که معتبره در علیت و معلولیت، نه سنخیت نداب و بحث که باطله و کفره و با لم یلد و لم یولد نمیسازه. لازم یا بنابر قول مجهولیت ماهیات انسلاب سنخیت ماهیات لواهب صور با واهب صوری که حق تبارک و تعالی است. حالا کدوم سنخیت تلفیع لشه؟ چطور آقا؟ نه علل مختار، همون علل مرضی که مجهولیت وجود باشه. سنخیت مانند فیع و شیء، مثل سایه و صاحب سایه، وقتی شاخ سایه ازش میفته چیزی ازش تولید نمیشه، چیزی ازش کم نمیشه. مثل عکس و عاکس، وقتی خداوند متعال موجودات رو خلقت میکنه تولید نیست، لم یلد ولم یولد. عکس انسان که در آینه میفته تولید نیست. سنخیت مانند شیء و فیع، مانند ذل و زیزل، مانند عکس و عاکس، لاکن ندا والبحر، نمانند رطوبت و دریا. فانه تولیدون، اینجور سنخیت تولید تعالی عن ذلک، خداوند از تولید متعالی هست. لازم میاد سلب سنخیت ماهیات با واهب و صوری که حق تبارک و تعالی باشه. این کلمه لواهب صور متعلق است به کلمه سنخیتها، لازم یا سلب سنخیت ماهیات با واهب صوری که الله متعالی است. چرا؟ حیث تعلیلیون، به علت این که انتفاع الماهیت عنه سبحانه ظهر سابقا، چون منتفی بودن ماهیت برای پروردگار ظاهر شد سابقا که گفتیم والحق ماهیته انیته، و معلول وجود باید وجود باشه و علت ماهیت باید ماهیت باشه. فالماهیت لا تصلح للمجعولیه، ماهیت صلاحیت برای مجعولیت نداره. بل اتصاف و حاله معلومتون، اتصافم که حالش معلومه، برای که اون که به طرفه اینه که وجود و ماهیت باشه، فبقی الوجود که مجعول وجوده.